الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود بی پایان بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی و بر اهل بیت پاک و مطهرش، خدمت دوستان شنونده سلام عرض میکنم. امیدوارم که سالم و تندرست باشید و فرصت همراهی ما رو تا پایان پرسش و پاسخ اعتقادی امروز داشته باشید. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب استاد محمدی. سلام علیکم و جناب خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده سلام عرض میکنم. امیدوارم حال دوستان خوب باشه و از خداوند متعال در هم آرزوی سلامتی و طول عمر دارم. انشالله که این برنامه براشون مفید باشه.
انشالله. خب همکار ما سوالاتی رو آماده پخش دارند، با هم بشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
ببخشید از آقای محمدی سوالی داشتم که بیان شده برای ظهور امام زمان باید حتما از موت یعنی مرده و زنده باید حتما 13 نفر مؤمن باشن که حضرت مهدی ظهور کنن. چرا این عدد رو انتخاب کردن؟
بله، راجب فلسفی از 313 توضیح فرمود که فلسفه چیست.
من دو مطلب رو خدمت دوستان عرض کنم. مطلب اول این که باز تأکید میکنم تعداد یاران حضرت 313 نفر منحصر نیستن. به عبارت دیگه یاران حضرت میشه به سه گروه تقسیم کرد، اون وزرا و فرماندهان رده اول و یاران خاص حضرت 313 نفرن. دسته دوم که باز یاران خاص حضرت و سربازان حضرت و باز میشه که فرماندهان رده دوم حضرتن، اینها 10,000 نفر یا 15,000 نفر یا کمتر بیشتر، چون تو روایات این عدد هست. بله. هم 10,000 هست هم 15,000 هست. دسته سوم همه شیعیان در بعضی از روایات داریم که از یاران حضرت محسوب میشن و از سربازان و یاوران از خودم خاص حضرت محسوب میشن. در بعضی از روایات داریم همه مؤمنین. بنابراین سه بخشن، فقط اون 313 نفر نیستن. اون 313 نفر اولین یاران حضرت هستن که در شروع کار از هر جای عالم که باشن خودشون رو به حضرت میرسونند و یک جا جمع میشن و کار رو شروع میکنن. اما در مراحل بعدی، حالا یا به لحاظ زمان در مراحل بعدی یا به لحاظ مقام در مراحل بعدی، یاران دیگری هم به یاران حضرت اضافه میشن که به همین سه بخشی که عرض کردم در متون روایی ما و در کتب علمای ما به این سه گروه که عرض کردم اشاره شده. این مطلب اول. مطلب دوم این که نسبت به این که حالا چرا 313 نفر، باز دو تا مطلب رو عرض میکنم. یه مطلب این که این عدد یک عدد خاصی است که همیشه یاران حق که پیروز هم شدن همین عدد بودن. مثلا یاران طالوت که بر جالوت پیروز شدن اولش خیلی زیاد بودن، اما اونهایی که باقی موندن و سرانجام مقاومت کردند و جنگیدند و گفتن ربنا افرغ علینا صبرن و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین، همین 313 نفر بودن. در بدر هم که حساسترین و مهمترین جنگ اسلام و حیاتی ترین جنگ اسلام بود، در روایت داره که یاران پیامبر 313 نفر بودن، چنان که تعداد پیامبران مرسل هم 313 نفره. یاران حضرت حجت سلام الله علیه هم اولین یاران 313 نفرن. این یک مطلب. مطلب دوم که خب این گونه اعداد، یعنی این سوال یه سوال سیالی است. اگر مثلا 314 نفر بودن بازم ایشون میتونه سوال کنه چرا 314 نفر. اگه 100 نفر بودن میتونه سوال کنه که چرا 300 نفر نباشن، چرا 200 نفر نباشن. یعنی این سوال نسبت به هر عددی میشه، منتها حکمتش شاید این باشه که اون مقدار نیروی که حضرت لازم دارد برای اداره جهان شاید به همین تعداد کفایت کنه.
بله، خیلی متشکرم. امیدوارم که خواهرمون شنیده باشن پاسخ سوالشون.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 29-552 با پیشماره 0251.
سلام خدمت عزیزان. من سوالم اینه که به جای اینکه ما قربانی بخوایم بکنیم که در هر محیطی و هر جایی ممکنه آلودگی‌های به وجود بیاره، بهتر نیستش که از جایی که مثل قصابخونه‌هایی که مثلا بیرون خیلی بهداشتی سربریده میشه ما لاشه گوشت یا گوسفند یا مرغ رو بخریم و هدیه بخوایم بکنیم؟ یا یعنی اینکه نه خود کشتن، نفس کشتن اعتباری داره که من بی اطلاع هستم؟
بله، این سوال معلومه که در ایام و حال هوای ایام ماه ذی‌الحجه پرسیده شده و ایام عید قربان، که خب به هر حال خیلی‌ها این قربانی رو انجام میدن و در اصرار هم دارن که جلوی منزل خودشون یا در منزل خودشون باشه. بفرمایید فلسفه خاصی داره یا میشه این جایگزین رو انجام داد امروزه؟
عرض کنم که قربانی حتی در منا که باید در منا باشه، الان از منا خارج کردند و هیچ کس هم نمیگه حالا چرا خارج از مناست و این همه فقها هم قبول کردن با توجه به شرایط فعلی که همین به لحاظ مسائل بهداشتی سعودی عرض کنم که قربانگاه رو برده خارج از منا، در وادی مایسم برده که 4-5 کیلومتر از منا دوره، بلکه بیشتر از 4-5 کیلومتر. هیچ کس ایراد نمیگیره که حالا چرا نمیارن تو منا، با اینکه اونجا شرط اینه که قربانی در منا باشه. اما در ایران و جاهای دیگه که هیچ شرطی نیست که حالا قربانی کجا باشه، نگفتن حتما برید تو خونه بکشید، جلو در خونه بکشید یا مسائل بهداشتی رو مراعات نکنید. نه، هرگز از کنم که آداب و قربانی این نیست که مسائل بهداشتی مراعات نشه، برعکس باید مسائل بهداشتی هم مراعات بشه. بنابراین پیشنهاد این برادر عزیز هیچ اشکالی به لحاظ شرعی توش نیست که میخوان قربانی بکنن، منتها این که خود انسان قربانی رو بخره با دست خودش، خودش انتخاب بکنه و اون قربانی کشته بشه، این بله یک ترجیحی داره که انسان قربانی رو خودش انتخاب بکنه و بدونه که این قربانی مال او هست. البته حالا در قربانی واجب که کاملا باید مشخص باشه و نمیشه که همطور مثلا بخوان در غیر معین مشخص، باید حتی مشخص باشه این قربانی مال حسن هست.
یعنی نمیتونه مثلا 10 نفر برن 10 تا گوسفند بخرن، ببین 10 تا مال این 10 نفر.
بله بله،
باید مشخص باشه کدوم مال
چیه.
بله،
در این قربانی ها خب اون قید و شرط ها نیست، در قربانی های مستحب اون قید و شرط ها نیست، اما به هر حال این ترجیح هست که انسان گوسفند خوب انتخاب بکنه، چاق باشه، نمیدونم بدونه که چی انتخاب کرده. در ذبحش هم شرط نیست که انسان خودش ذبح بکنه، حتی در قربانی واجب، در قربانی واجب هم در این حال که انسان هیچ مشکلی هم نداره، چون در امور دیگه در حج اینجوری نیست، تا انسان خودش بتونه نباید نایب بگیره، اما در قربانی نه، با اینکه خودش میتونه هیچ مشکلی هم نداره، حتی میتونه حضورم نداشته باشه یا حضورم داشته باشه ولی خودش ذبح نکنه، آزاد اونجا. در قربانی مستحب هم اینجوری است، شرط نیست که انسان خودش ذبح بکنه یا تو خونه ذبح بشه، بله ببره کشتارگاه یا بره کشتارگاه بخره گوسفند رو، مثلا همونجا گوسفندی که خودش خریده ذبح کنن و هر مقدارش میخواد بیاره تقسیم بکنه و اون سه تقسیمی که هست انجام بده، هیچ اشکالی نداره. بنابراین اصل پیشنهادیشون به نظر ما هیچ اشکالی درش نیست، یعنی به لحاظ شرعی اشکالی درش نیست، حالا به لحاظ عرفی و به لحاظ اون کارهایی که مردم میکنن که اونها دیگه جزء آداب قربانی نیست، از اون نظر ممکنه مشکلاتی داشته باشه، ولی از نظر آداب قربانی به نظر هیچ اشکالی نداره.
این که مثلا فرض کنید که گاهی وقت قربانی رو سعی می‌برن برای یک منزلی که تازه ساختند، افراد برن که میگن تو این منزل مثلا ان شاءالله بلایی نباشه، این هم لازم نیست حتما تو این منزل باشه.
اصل اون قربانی کردن، اون چرا قربانی کردن، برای حادثه‌ای که اتفاق افتاده، برای صدقه، برای اصل این که ذبحی بشه چرا؟
نه این که تو این خانه باشه منظورم بود، این مکانش موضوعیت نداره.
نه موضوعیت نداره.
خیلی متشکرم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37-185، خط تیره 444.
در مورد ستاره ها و به اصطلاح میلیارد ها ستاره یا سیاره و کهکشان هایی که وجود دارن و تا اینجا که مشخصه اینوش کدوم موجود زنده در اینو وجود نداره، ظاهرا و باطن وجود نداره، علت خلق اینها چیه که حتی مثلا بین ها سیاره یک موجود زنده وجود نداره، علتش چیه؟ علت خلق این ستاره ها چیست؟
بله، خب علت خلق این همه ستاره و سیاره رو پرسیدن. از چرا استاد محمدیشون یه مطلبی گفتن که در واقع مفروض گرفتن که در اینها زندگی وجود نداره، من نمیدونم ولی این فرض رو شما قبول دارید یا نه، چون از نظر علمی که اثبات نشده نه بودنش و نه نبودنش،
من هم سوال همین بود که شون از کجا با قاطعیت میگن که موجود زنده توش نیست. بشر تا حالا تونسته به کره ماه بره، هنوز هم نتونسته. کره ماه که نزدیکترین
جرم آسمانی نزدیک
به انسان هست، بشر اونجا هم رفته، نفهمیدی خلاصه چه خبره. تازه کره ماه، مریخ رو هم هنوز نتونسته قاطعانه بگه که آیا درش اینها نزدیکترین جرم های آسمانی به زمین هست. وقت چطورشون کل کهکشان ها و ستاره ها رو همه رو قاطعانه میفرمایند که موجود زنده درش نیست؟ این نکته اول که هیچ دلیل ما نداریم که موجود زنده نباشه. نکته دومی که باید دید که مراد از موجود زنده چیه. اگر منظورشون از موجود زنده مادی است، ماده جاندار که هم ماده باشه هم حیات داشته باشه مثل حیوان مثلا، خب این تا حدی قابل قبول هست. اما اگر موجود زنده رو ما هم از این بگیریم، چون چه همینطور هم هست، حیات ربطی به ماده نداره، بلکه برعکس، اصلا آنچه که غیر ماده هست حیاته، مجرده که سراسر حیاته، نه ماده که حیات نداره، از حیات از جای دیگه برش حلول میکنه. اگر چنین باشه خب پس همه کرات ممکنه موجودات زنده باشن، فقط مادی نباشن، محسوس نباشن. نکته سوم اینکه حتی موجودات مادی جاندار موجود هم همه محسوس نیستن. مثلا فرض بفرمایید جن، حالا ولو اینکه نوع تجرد برزخی هم داشته باشه، به هر حال موجود مادی است ولی دیده نمیشه، در همین زمین هست، ما اصلا اونها رو حس نمی کنیم. چه اشکال داره که در کرات دیگر هم موجودات از این قبیل باشن که با دستگاه‌های عادی بشر دیده نشن، با پیشرفت تکنولوژی اون وقت اون موجودات رو انسان بتونه ببینه. حتی در زمین،
ما حتی در زمین خودمون هم موجودات زنده نتونستیم شناسایی بکنیم.
ما موجودات ماورا بنفش رو نمیتونیم ببینیم، موجودات مادون قرمز رو نمیتونیم ببینیم. با مثلا تجهیزات مادون قرمز بعضیاش رو میبینه بشر، اونم بعضی ها با اون تجهیزات میتونن ببینن، نه همه رو. ماورا بنفش رو نمیشه با از کنم بدون تجهیزات دید، تازه اونم که میبینیم بخش کوچیکیشه. نه، حتی موجودات مادی رو هم ما خیلی کمش، مثلا هوا رو ما نمیبینیم، در حالی که همه قبول داریم که هوا وجود داره. جش ما نشستیم الان هوا وجود داره ولی ما نمیبینیم، محسوس نیست برامون. چه بسا که حالا در خود زمین موجودات زنده رو بشر هنوز نتونسته همه رو ببینه، تا چه برسه بخواد تو کرات دیگه ای که انقدر ازش دور هست. نکته بعدی که عرض میکنم، از ظواهر آیات و روایات برمیاد که نه، موجودات زنده بر همه کهکشان ها و کرات هست، در آسمان ها موجودات زنده هست. آیات فراوانی در قرآن داریم که از کنم که این مطلب رو از ظهور اون آیات میشه فهمید. مثلا در سوره مبارکه حج آیه 18 داریم، الم تر ان الله یسجد من فی السماوات و من فی الارض، مگر نمیبینی که برای خدا سجده میکند آن که در آسمان هاست و آن که در زمین هست. خود آن که هم این من حکایت از موجود زنده با شعور هم داره، نه تا حیوان چیزی از این قبیل. به حیوان من نمیگم. قرآن میفرماید مگر نمیبینی که همه موجودات با شعور آسمان ها و همه موجودات با شعور زمین برای خدا سجده میکنند. یا در آیه دیگه در سوره مبارکه مریم داریم که و ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، هر شخصی که در آسمان ها و زمین هست همه اینها عبودیت خداوند متعال رو پذیرفتن در محضر پروردگار عالم، با قید عبودیت حاضر میشن. و آیاتی از این قبیل که حتی کلمه من داره، که قایت از این داره که نه تنها موجودات زنده هستن که موجودات زنده با شعور هم هستن. نکته بعدیش عرض میکنم اینه که حد اقلش اینه که فرشتگان الهی که خب در همه عوالم در همه آسمان ها هستن. تازه حال این بحثی که ما تا حالا کردیم همش همین آسمان ها و کرات محسوس و مادی بود، نه عوالم ماوراء ماده. یعنی همین هفت آسمان که حالا هفت آسمان که قرآن میفرماید طبق هستن، طبقه طبقه هستن، این هفت آسمان تازه همشون مادی هستن. ما آسمان اول رو که همین ستاره ها کهکشان ها باشن تا حالا بشر بهش دست پیدا کرد، به بخشش البته. و زینا السماء الدنیا بزینة الکواکب، ما آسمان پایین رو، آسمان اول رو با ستاره ها زینت دادیم. خب این رو هم قرآن میفرماد موجودات زنده درش هستن. اما اون چیزی که عرض کردم اینه که فرشتگان که هستن همه جا، بنابراین موجودات زنده هستن. نکته آخر که عرض میکنم اینه که عرض کنم که بشر هنوز به لحاظ علمی متوجه نشده که رابطه کهکشان ها و کیهان ها نسبت به هم چیه. چه بسا که اگر مثلا فلان ستاره‌ای که در فلان کهکشان هست نباشه، زندگی روی زمین ممکن نباشه. ما چه خبر نداریم، این ارتباط ها رو خبر نداریم. اون چیزی از قرآن برمیاد اینه که آسمان و زمین و آنچه در این دوتاست، اینها مقدمه آفرینش انسان هستند. چون خدا میخواست موجود بزرگ و کاملی مثل انسان رو بر روی زمین خلق کنه، از میلیاردها سال پیش مقدماتی رو فراهم کرد، آسمانی خلق کرد، زمینی خلق کرد، اینها رو اصلا که اول پیوسته بودن رتخ کرد و از کنم که به هر حال. حالا بحث آیاتی که در این زمینه در قرآن هست خودش قابل توجه هست، در زمینه این که آسمان کی پیدا شد، چطور پیدا شد، زمین چطور پیدا شد، اینا همه مقدمه و توفیل وجود انسان هستن. و خلقنا لکم ما فی السماء والارض و جعلنا لکم ما فی السماء والارض، قریب به این مضامین در قرآن داریم، و سخرنا لکم ما فی البر والبحر، اینا مقدمه و توفیل وجود انسان کامل بودن که انسان کامل بنا بود در روی کره زمین خلق بشه. بنابراین از ظاهر آیات قرآن برمیاد که آسمان به نوعی در پیدایش انسان مؤثر بوده، به نوعی مقدمیت داره برای آفرینش انسان بر روی زمین. خب علم بشر که هنوز این چیزها رو نفهمیده. از ظواهر آیات قرآن این مطلب به دست میاد. بنابراین ممکنه فلان کره اگر نبود، فلان ستاره اگر نبود، زندگی بر روی زمین ممکن نبود. چنانچه الان ماه تأثیر و تأثرهای روی زمین داره که اگر اونها نباشه یا اگه بخواد غیر از این باشه نمیشه رو زمین زندگی کرد. مثلا اگر بخواد ماه به زمین فاصلش رو نصف کنه، دیگه زندگی روی زمین ممکن نیست. بخواد دو برابر کنه بازم ممکن نیست. خورشید بخواد فاصلش رو با زمین نصف کنه، یا حتی سرعت سیر اینها مثلا کم و زیاد بشه، سرعت حرکت زمین دو برابر بشه یا نصف بشه، دیگه زندگی بر روی کره زمین ممکن نیست. دیگه انسان نه، هیچ موجود زنده نمیتونه روی کره زمین زندگی بکنه. اگه بخواد حرکت زمین نصف بشه، معناش اینه که طول شب و روز دو برابر بشه. این در تابستان ها از کنم قریب 34 ساعت آفتاب بتابه به یک بخشی از زمین، طبیعیه که همه چیز ذوب میشه. و اون طرف 34 ساعت سرما فقط باشه، اونا همیشه منجمد میشه، بنابراین نمیشه زندگی کرد. فقط با همین که زمین حرکتش کند بشه، سرعت سیرش رو نصف کنه. به هر حال اینا همه حسابهاییست که در نظام آفرینش هست و ما خبر نداریم که چه رابطه بین اینها هست، چه تأثیر و تأثری بین اینها.
همه قد میتونیم بگیم که اینها رو خداوند بیهوده نیافریده، اما چرا شما نمیتونیم
یکی اینو میتونیم بگیم، یکم میتونیم بگیم کاش اهل بیت رو منزوی نمیکردن، کاش این ثقل پیامبر رو کنار نمیذاشتن، کاش امیرالمومنین معلم بشر بود و اون وقت راههای آسمان ها رو یاد میداد، اون وقت فلسفه وجودی آسمان ها رو برای بشر میگفت. بارها فرمود از من بپرسید، از راههای آسمان ها بپرسید، من از راههای آسمان ها آشناترم تا راههای زمین. کاش بشر اون شعور و اون از کنم بلوغ انسانی و معنوی رو پیدا کرده بود که در مکتب امیرالمومنین زانو میزد و میگفت این سوالا رو میپرسید، اون وقت ما میفهمیدیم که فلسفه وجودی این کرات چی هست. ولی از حضرت چی سوال نکردن، گفتن بگو تعداد موهای سر و صورت من چند هست.
بسیار خوب، انشالله که برادرمون شنیده باشن صحبت شما رو. خیلی ممنون از شما.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
ببخشید استاد محمدی، در مورد خوف خشیت صحبت می‌کردن، فرمودن اگه کسی مثلا به این مراتب برسه قدرتش یا مقامشون به حد مثلا آقا امیرالمومنین برسه. من می‌خواستم بپرسم چطوری مثلا امکان داره شخصی حتی مثلا سلمان هم باشه مثلا به این مقام بخواد برسه. خیلی ممنون میشم پاسخشون بدید.
بفهمید.
بله امکانش که هست، اما امکان تا وقوع فاصلش خیلی زیاده. آیا ممکنه انسان 100 متری داشته باشیم؟ قد انسان 100 متر باشه؟ بله ممکن هست. اما حتی ما انسان 3 متری هم نداریم. کسی میتونه به مقام امیرالمومنین علیه السلام در حد امکان میتونه برسه؟ بله. اما کی رسیده؟ هیچ، ما به 3 مترش هم نرسیدیم. پس دوستان بین این دوتا رو با هم خلط نکنن. شما گفتیم که راه بازه، الان هم عرض می‌کنیم راه بازه. راه ولایت بازه. راه امامت دسته، راه نبوت دسته، پیامبر اسلام خاتم الانبیا بود تموم شد رفت، اما راه ولایت بازه. انسان میتونه به مقام ولایت انبیا برسه، انسان میتونه مثل پیامبران بنی اسرائیل بشه، انسان های عادی عرض میکنم، حتی انسان غیر پیامبر و غیر امام میتونه از پیامبر هم مقامش بالاتر بره، چنانکه ما معتقدیم دلیل داریم که حضرت زهرا سلام الله علیها مقامش از بسیاری از پیامبران بالاتر بود، نه پیامبر بود نه امام، ولی مقام ولایش از خیلی از پیامبران بالاتر بود، اگر نگیم جز پدر بزرگوارشون از همه پیامبران مقامشون بالاتر بود، چون بعضی ظواهر بعضی از روایات این مطلب رو میرسونه که امام صادق فرمود اگر علی ابن ابی طالب نبود زهرا کفی نداشت من آدم و من دونه، از آدم تا پایین
و غیر آدم
و غیر آدم. از ظاهرین روایت برمیاد که هیچ پیامبری هم حتی به مقام از زهرا سلام کف حضرت زهرا نیست، همتراز حضرت زهرا سلام الله علیها نیست، با این که حضرت زهرا نه پیامبر بود نه امام بود. برام اون چیزی که ما گفتیم اینه که راه بازه، الان هم عرض می‌کنیم راه بازه، اما اینکه آیا این امکان تحقق خارجی هم داره اون بحث دیگه است که واقعی اینه که خیر، با توجه به این که اون عوامل متعددی که انسان رو به این کمالات میرسونه، عوامل ژنتیکی، عوامل محیطی، عوامل تاریخی و ده ها عامل دیگه که اینا دست به دست هم میدن، اینها طوری هست که اون بخشش برای اختیار انسان میمونه خیلی کمه، ولذا در خارج رسیدن به این مقام قریب به محاله، اگر نگیم حتما محاله، اما در امکان، در عالم امکان بله، الان عرض می‌کنیم که ممکن هست، راه بازه. خداوند از خود خدا بپرسیم که شما می‌خواید بنده ها چی بشن؟ خداوند می‌فرماید من می‌خوام همه بنده هام بشن علی بن ابی طالب. خدا رو ازش بپرسیم که خب شما این بهشت و جهنم برای چی خلق کردی؟ می‌فرماید اگر همه علی بن ابی طالب بودن، که نه، اگر همه علی بن ابی طالب دوست می‌داشتن اصلا جهنم خلق نمی‌کردم. اگر همه مردم همه بندهای من فقط
فرض نیست دیگه، روایت دارید نقل روایت قبلیش دارن فرض
دوستان شنوند ظاهرا دیگه با ادبیات صحبت‌های ما آشنا شدن، چه ما اکثر حرفامون تلاش میکنیم که حالا چه بگیم که این روایت بود چه نگیم، تلاش میکنیم یا آیه باشه یا روایت، چون خود ما حرفی نداریم، واقعا اینه که ما حرفی نمیتونیم داشته باشیم. به هر حال پس اینجوری نیست که حالا راه بسته باشه، راه بازه، و اگر همه بشر هم تو این راه برن در جهنم هم تعطیل میشه. در دعای کمیل هم داریم که لجعل تنار کلها بردن و سلاما و ما کان لأحد فیها مقرن ولا مقاما، هیچ کس تو جهنم نمیرفت، رحمت خدا خداش همین. بنابراین راه بله باز هست، همه میتونن به این مقام برسن، منتها اینکه حالا میتوانند امکان دارد تا وقوع و تحقق خارجی فاصله خیلی زیاد،
بله
چه قریب به محال میشه دیگه وقوعش.
بله پس همه نکته سر همین تعبیر امکانه، که امکان دقیقاً به چه معناست، یعنی از عقلی محال نیست،
بله
ولی اینکه حالا واقعا در خارج رخ بده یا نه یه بحث دیگه است.
بله
بسیار خوب، امیدوارم که شنیده باشن نکته شما رو دوست عزیزم.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
سوالم اینه که آقای محمدی فرمودن حضور قلب نباشه احتمالاً نماز قابل قبول نیست، ولی اگر بالاخره ما سعی خودمون رو بکنیم که حضور قلب داشته باشیم ولی در این حال تشتت خاطر بالاخره پیش میاد، و این رو در هر حال خلقت ما به این صورت هست و خداوند خودش به این صورت ما رو خلق کرده، پس چطور میتونه با تمام سعی که میکنیم تشتت خاطر پیش میاد لحظه حواسمون پرت میشه، خب چطور با خداوند اینو قبول نمیکنه؟
بله اینکه خداوند ما رو اینگونه خلق کرده که حتما سر نماز در واقع نمیتونیم حضور قلب داشته باشیم، این درسته؟
نه خیر، چون اگه اینجوری بود بعد امیرالمومنین هم نمیتونست حضور قلب داشته باشه، پیغمبرم باید نمیتونست حضور قلب داشته باشه، اگر خدا بشر اینجوری خلق کرده اونم بشرن در حالی که حضور قلب داشتن، ائمه علیهم السلام حضور قلب داشتن و هرگز حواسشون در نماز پرت نمی‌شد. پس بشر مساوی با تشتت خاطر نیست که بیم، هر انسانی حتما حواسش پرت،
پس تکلیف بالایتا میشد دیگه، تعبیری
میتونی وقتی که تکلیف هم نمیشد دیگه، تکلیف هم
بعد خب حالا الان چه باید کرد؟ به هر حال ما یه سری خطرسی داریم که
درسته چند نکته رو عرض بکنم. یه نکته این که این خواهر محترم فرمودن که یه لحظه حواس انسان پرت بشه دیگه نماز قبول نمیشه، ما این حرفو نگفتیم، نگفتیم یه لحظه حواس انسان پرت بشه دیگه نماز قبول نمیشه. عرض کردیم نماز به میزانی قبول میشه که انسان حضور قلب داره. بنابراین اگه شما نصف نماز رو حضور قلب داشتید، نصف نماز به اندازه نصفش قبول میشه. اگر یک دهمش حضور قلب داشتید به اندازه یک دهم. و اگر کسی به اندازه یک دهم هم حضور قلب داشته باشه، انشاءالله خداوند کل نماز قبول میکنه، چون من جواب الحسنه فله عشر امثالها. پس حرف ما خیلی تفاوت میکنه با آنچه که خواهر محترم فرمودن. اگر گفته بودیم یک لحظه حواس پرت شد دیگه نماز قبول نمیشه، شما اگه بخواید 99% هم حواستون جمع باشه فقط 1% حواستون پرت بشه دیگه نماز قبول نمیشه. ما عرض کردیم که اگه کسی 99% حواسش جمع بود 99% نمازش قبول میشه، 1% نمازش نقص داره، چون 1% مثلا با تعقیب یا با نافله جبران میشه. یا مثلا اگه کسی نصف نمازش حواسش پرت بود اون نصف دیگه‌اش با نافله جبران میشه. این کجا و این که بگیم که اگر مثلا یک لحظه حواسش پرت شد دیگه نماز قابل قبول نیست. این یک نکته. بنابراین نماز به میزانی قبول میشه که انسان حضور قلب داشته باشه. این در روایت فراوان هست. مطلب دیگری هم که عرض کردیم این شد که انشالله، البته انشالله اگه کسی حتی در حد یک دهم هم حضور قلب داشته باشه، انشالله خداوند کل نمازش قبول میکنه.
یه از فضل خداوند
است. از فضل خداست. و نکته سوم عرض کردیم اینی که این حواس پرتی هایی که در نماز پیش میاد اینها با نافله ها جبران میشه. نماز های نافله چی میخونیم؟ کمبود حضور قلب رو جبران میکنه. امام باقر علیه السلام فرمود هر که نماز شما به میزانی قبول میشه که حضور قلب دارید. راوی گفت وای ما هلاک شدیم، چون هیچ نمازی نیست که ما همیشه حضور قلب داشته باشیم. امام فرمود اینجوری نگو، نافله ها جبران میکنه، بقیه اون نقص نماز رو نافله جبران میکنه. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که حضور قلبی که اونجا هم ما تو همون برنامه احیانا گفته باشیم، که گفتیم اون که خیلی خطرناکه اینه که انسان با اراده و آگاهانه حواسشو پرت کنه، حواسشو در نماز نگه نداره. اما این که ناخودآگاه حضور قلب بره، این به نظر ما خیلی خطر نداره. همینقدر هر موقعی که فهمید که حواسش پرت شده برگرده تو نماز. فرق میکنه بین این که انسان با علم و اراده خودش حواسش جمع نکنه، یا خودش زمینه تشتت خاطر رو فراهم بکنه، یا این که نه ناخودآگاه بدون اراده خودش حواسش پرت بشه. این دومی خیلی خطرناک نیست. اون چیزی خیلی خطرناک است اون اولی که انسان با اراده خودش از نماز خارج بشه. نکته بعدی که عرض میکنم، ظاهر این روایات و ظاهر حرفای ما اینه که ما حضور قلب رو یک امر کمی تلقی میکنیم. مثلا میگیم که من حمد رو حضور قلب داشتم ولی سوره رو دیگه حواسم پرت شد. یعنی کمیت رو در نظر میگیریم، ولی به نظر میاد که فقط کمیت نیست، کیفیت هم هست. اگر اینو بگیریم اون وقت ما نمازی نداریم که اصلا توش حضور قلب نباشه. به لحاظ کمیت ممکنه همینجور باشه، انسان کل نماز رو بخونه بدون حضور قلب، اما به لحاظ کیفیت امکان نداره، چون اگر اونجوری باشه انسان دیگه اصلا نماز نخونده، اگه اصلا حضور قلب نداشته باشه. چون به هر حال باید نیت بکنه، نیت یعنی حضور قلب. به هر حال باید بدونی که داره چی میخونه، حمد میخونه یا سرود میخونه. همین که توجه داره که الان من دارم سوره حمد میخونم، بعد هم میخوام فلان سوره رو به عنوان سوره بخونم، این خودش حضور قلبه.
فاتحه برای اموات نمیخونه، داره
فاتحه برای اموات نمیخونه و مثلا بعد از حمد هم میخواد سوره قدر رو بخونه، این حضور قلبه دیگه. توجه داره که بعد از حمد سوره قدر رو میخونه، توجه داره که در رکوع مثلا یک ذکر اشعار رو میگه یا سه بار ذکر اسخر رو میگه، اینا رو توجه داره. پس اگه به لحاظ کیفی حساب بکنیم اون وقت کل قضیه فرق میکنه. از اینجا شروع میشه تا جایی که انسان همه وجودش در نماز هست، طوری که اگر تیرم از پاش در بیارن حالش نمیشه، تا اونجا میرسه. مراتبی داره این کیفی، به لحاظ کیفی، به لحاظ کمی عرض کردم فرقی نمیکنه. به لحاظ کمی میگیم چند درصد، اگر نماز مثلا فرض کنید 10 دقیقه طول کشید، شما چند دقیقش تو نماز بودید؟ 2 دقیقه. خب شما 20% حواستون جمع بوده، 20% حضور قلب داشتید. اما به لحاظ کیفی فرق میکنه، مراتبش فرق میکنه، تا اینکه ما کدوم حضور قلب رو کجا داشته باشیم. این هم یک نکته که اگر از این منظر نگاه بشه اون وقت میبینیم که حضور قلب هم معناش هم درصدش هم کیفیتش فرق میکنه، که ما بدون حضور قلب هیچ نمازی نداریم که اگر نباشه نماز نیست. طوری باشه اگه وسط نمازش بپرسن که چه کار داری میکنی؟ متحیر بمونه. چی داری میگی؟ متحیر بمونه، نمازش باطله. به فتوای همه فقها اگر بخواد نیت انسان انقدر نباشه، یعنی حضور قلب انسان انقدر بره که هیچ نفهمه چی کار داره میکنه، نمازش باطله. نه نماز، همه اعمال عبادی باطله. در حال طواف اگه سوال کنن چی کار داری میکنی؟ حاجواج بمونه. بگن داری قدم میزنی، تفریح میکنی، چی کار میکنی؟ نتونی جواب بده، این طوافش باطل قطعا. چرا؟ چون نیت نداره، یعنی حضور قلب نداره. در نماز هم اینجوریست، اگه انسان اصلا حضور قلب نداشته باشه اصلا نماز نداره، نمازش باطله. بنابراین ملازم فرمایید که هر کس نماز میخواند تا حدی حضور قلب داره. خب اگر تو اون برنامه رفقا رو خیلی ترسوندیم، تو این برنامه خیلی عرض کنم که امیدوارشون کردیم.
دست شما درد نکنه. با ما همراه باشید دوستان شنونده با ادامه پرسش و پاسخ.
پرسش و پاسخ پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551-29-552 پیش شماره 0251.
رحمان رحیم، سلام عرض میکنم. خواستم بدونم که مگه نمیگن شاید اول قبل خیلی پرچند نکه و ترس داری؟ مگه وقتی که انسان میمیره وارد دنیای برزخ نمیشه؟ یعنی باید شاید اول قبل رو بگذرنه بعد وارد دنیای برزخ بشه یا نه؟ این چه جوریه؟ دفعاً کم توضیح بگیم تو پردن دستون درکن.
بله، خوب تصورات دوار شب اول قبل رو همه ما داریم. شما تمامید که آیا بخشی از عالم برزخه یا راه ورود ما با عالم برزخه؟ بفهم.
انسان به محضی که قبض روح شد وارد عالم برزخ میشه. حالا حتی در حال احتضار گاهی انسان موجودات برزخی رو میبینه، فرشته‌ها رو میبینه، عالم برزخ رو میبینه.
یعنی هنوز ارتباطش با دنیا قطع نشده به نحوی وارد
به نحوی میبینه.
بله،
گرچه خیلی ها ممکنه متوجه نباشن، حتی بعد از قبض روح هم متوجه نشد که وارد عالم برزخ شده، توجه نداره، خیال میکنه که صحنه عوض شده، خیال میکنه خوابش برده، پشت فرمون نشسته بود، با سرعت داشت میرفت، تصادف کرد و مرد. اون موقع نمیفهمه که مرده، خیال میکنه خوابش برده، داره خواب میبینه. مدتی میگذره که یواش یواش متوجه میشه که عجب، مثل که دیگه جدی جدی وارد عالم دیگری شده. پس به محضی که انسان قبض روح میشه وارد عالم برزخ میشه و دیگه تابع احکام برزخ میشه، تابع مقررات برزخ میشه. اما شب اول قبل دو تا معنا داره. یک معناش که بیشتر توی احکام و توی عرض کنم روایات اینها روش بحث میشه، اون شبی است که مرده رو دفنش میکنن و همه کارها هم باید همون شب انجام داد. اون احکامی که گفتن مال همون شبه. بنابراین اگر مثلا مرده سه شب توی سردخونه بود، نمیشه نماز لیلت و دف براش خوند، باید بذارن دفنش کنن، وقت شب هم باید خوندی نماز رو، روز نمیشه خوند، صبح مرده، ولی نماز لیلت و دفن باید شب خوند، از بعد از مغرب مثلا این نماز لیلت و دفن باید خوند.
صبح دفنش بکنن باز دوباره بعد از نماز
مغرب. بله، باید شب. بله. نماز اون موقع باید خوندی. خب اینا احکام تشریعی و احکام اعتباری قضیه هست، اما به لحاظ تکوینی اینجوری نیست. همون لحظه که وارد عالم برزخ شد، وارد عالم برزخ شد، تابع اون مقررات شد. پس شب اول قبل دو تا معنا داره. یک معنایی که جنبه اعتباری و تشریعی داره، همون شبی است که دفن میشه لا غیر. ولو 6 ماه بعد مثلا بخواد دفن بشه. گرچه بعضی احتیاط کردن گفتن دو تا نماز بخونن، یکی اگر بناس خیلی تأخیر بیفته. ولی واقعا اینه که اون شبی که دفن میشه باید اون اعمال انجام داده بشه. و روایت هم که داره همینه که پیامبر فرمود که یکی از سخت‌ترین روزها و وقتایی که بر مرده میگذره همون شبی است که وارد عالم برزخ میشه. پس بیاد مرده‌هاتون باشید، صدقه بدید، اگه صدقه پیدا نکردید نماز بخونید با این مشخصات الی آخر. یعنی در همون نماز لیلت الصبح در مقدمش که پیامبر فرموده اشاره به سختی اون شب کرده و پس کنم و اون اعمالی که انجام میشه که از جمله همین نماز وحشت یا نماز لیلت الصبح باشه. ملازم فرمایید که لیلت دفع دو تا معنا پیدا کرده. یک معنای اعتباریش که بله همون شبی است که دفع میشه، یه معنای تکوینیش که همون شبی است که از دنیا رفته، فاصله بین این دو تا گاهی اتفاق میفته. او از اون زمان تابع عالم برزخ شد، تابع مقررات عالم برزخ شد، ولی ما که داریم براش اعمال انجام میدیم، اون شبی که دفنش کردن اون شب اعمال رو انجام میدیم.
بله بسیار خوب، خیلی تشکر میکنم از شما، امیدوارم که شنیده باشم خواهرمون پاسخ سوالش.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
سلام علیکم. با توجه به روایت لولن حجت لساخت لرز به اهلها، خواستم ببینم حجت اولا کیست و به غیر از ائمه اطهار و انبیای اعظام چیا هستند مشخصا اونا؟ ممنونم.
بله خب روایتی که خوندن خیلی روایت مشهوری است، اما اینکه حجت چه شخصی است، معمولا جرا استفاده ما ذهنمون این هست که وقتی میگیم حجت منظورمون امام هست و میگیم الان هم حجت خدا بر زمین، امام زمان، حجت الحسن العسکری عجل الله فرجه الشریف است. اما گویا حجت معنای دیگری هم داره، این رو توضیح بفرمایید که معنای دیگرش چیست و چه در چه مواردی اطلاق شده.
بله خود مفهوم حجت ما یحتج به هست، آنچه که میشه با او احتجاج کرد. بنابراین کسی مثلا سند محضری داره اون حجت براش، میگه من مالک این زمینم، بهش میگن که حجتت چیه، دلیلت چیه، میگه این سند. دارم میفرمایید خود سند میشه حجت. به این معنا همه کتاب‌های آسمانی مخصوصا قرآن حجت خداست. کسی بخواد بگه که من نمیدونستم، میگم خداوند فرمود قرآن که در اختیار شما بود، در خدمت قرآن که بودید. عقل حجته. ان لله علی الناس حجتین. دو تا حجت خدا داره در بین مردم، حجت باطن که عقل باشه، حجت ظاهر که انبیا باشن. عقل میشه حجت خدا. پیامبران همه میشن حجت خدا. علما میشن حجت. زنهای با حجاب میشن حجت برای زنهای بی حجاب. روز قیامت خداوند بهشون میگه چرا حجاب تو مراد نکردید؟ میگن دیگه محیط اینجوری بود و نمیشد و جو بود و نمیدونم چی. از این حرفا میگه که فلان خانم چرا اینجوری بود؟ اون خانم میشه حجت بر علیه اون خانمی که مراد نکرده. انسانهای خوب میشن حجت برای انسانهای بد. فقرا میشن حجت برای اغنیا. اغنیاء دستباز میشن حجت بر علیه اغنیاء که
دست دسته بود تنگ نظر،
تنگ نظر، مثلا خوش ناخون. این همه میشن حجت. به این معنا عامه که یکی از مصادیقش امام هست. امام حجت خدا بر روی زمین در بین جن و انس. اگه گفتن نمیشد، میگن که خب ایشون هم انسان بود. خدا میپرسه که چرا دروغ گفتید؟ چرا غیبت کردید؟ چرا خیانت کردید؟ چرا نماز نخوندید؟ یا خدای ما انسان بودیم و شهوت داشتیم و چی و چی و نشد دیگه، نمیشد. خدا می فرماید چرا اون شخص، چرا حضرت حجت سلام الله علیه، حضرت مهدی سلام الله علیه این کارو کرد؟ چرا امیرالمومنین این کارو کرد؟ پس میشد. او هم انسان بود و هم شما انسان بود. اینها میشن حجت بر علیه بشریت. پس امام میشه یکی از حجت ها و یکی از مصادیق تام حجت، مطلق حجت، مطلق خدا. در هر زمینه خدا میتونه با امام بر علیه بندگانش احتجاج بکنه. معنای دوم که این حدیث هم به نظر ما به همین مفهوم دوم هست، حجت مساوی است با امام. چون روایت دیگه هم داریم که لولا الامام لساخت الارض بهلها. بنابراین اینجا مراد از حجت امام هست، امام زمان هست، که اگر امام زمان نبود زمین اهلش رو فرو می‌خورد. اما اینکه حالا معنای لساخت الارض به اهلها چیه، یعنی مثلا مردم نابود می‌شدن، زمین مثلا دچار زلزله و چیز از این قبیل می‌شد، یا اینکه نه مردم به خاطر نداشتن هادی و راهنما منحرف می‌شدن، بعد این انحراف باعث می‌شد که مردم جوامع به طور کلی زائل بشن و از بین برن، یا وجوه دیگری، این بحث دیگه‌ای می‌خواد که ما راجع به این که کیفیت نابود شدن اهل زمین چجوری هست، اینکه زمین اهلش رو فرو می‌خورد، چطور فرو می‌خورد، معناش چی هست، آیا به لحاظ اجتماعی و به لحاظ اعتباری فرو می‌خورد یا به لحاظ تکفینی فرو می‌خورد، و اون وقت نقش امام در تکفین چی هست، نقش امام در تشریع و اعتبار چی هست، اینها بحث مفصل‌تری می‌خواد که فکر کنم فعلا واردش نشیم، مناسب‌تر باشه.
بله. پس در واقع در بنای اول حجت، چه موارد دیگری، همه پیامبران در زمان خودشون حجت بودن، کتاب‌های آسمانی حجت بودن،
اون معنا عام بود.
هر فرد برتری نسبت اون کسی که رعایت نکرده حجت.
هر کسی بتونه سند خدا باشه، حجت خدا باشه، اون میتونه حجت برای دیگران باشه. چنانکه من مثالی که زدم کاملا روشن بود. درست کردم حتی یه خانم محجبه میتونه حجت باشه برای خدا در قبال دیگران، که اون دیگران گفتن که نمیشد، با چادر نمیشد اومد، میگن خب ایشون اومد، کارم کرد، مثل شما هم تو جامعه هم بود و زندگی هم میکرد، مشکلی هم نداشت، پس میشه. اما این حدیث هم تو که اشاره کردم به معنای دوم به نظر میاد، چون تو بعضی از روایات به جای حجت امام داره. پس اگر امام نبود زمین اهلش فرو میخورد، نه مطلق حجت. ببین خب حالا امام نباشه، قرآن که هست، حضرت خضر که هست، حضرت عیسی که هست. این روایت میخواد اون معنای دوم رو برسونه که اگر امام
معنای دوم که منافات معنای اول نداره، میتونید بگید در واقع
مصداقی که حالا
بر مصداق خاصی از حجت مد نظر که هم واسطه کاملشه
که واسطه فیض خداست،
واسطه فیض خدا.
اون حجتی که در واقع هم به لحاظ تکوینی واسطه فیض خداست، هم به لحاظ تشریع واسطه هدایت مردم، یعنی واسطه بین خدا و مردم به لحاظ هدایتی است. به این معنا بر امام منطبق میشه این حدیث، نه بر مطلق حجت به معنای اولش.
بسیار خوب، فرصت چندانی نداریم برای طرح سوال دیگری، با دوستان شنونده خداحافظی میکنیم. از شما تشکر میکنم جناب استاد محمدی که پاسخ فرمودید به سوالات عزیزان شنونده. تا فرصت دیگر که با هم خدمت عزیزان باشیم و سوالات دیگر و پاسخهای دیگر، همگی رو به خداوند مهربان میسپاریم. حق یار و نگهدارتان.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، از بی نشان هجابت نام و نشان ساده، از بی نشان حجابت نام و نشان ساده، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، تا همچو پیر کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیر کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، از روزی مقدر غالب خون دل شو، از روزی مقدر غالب خون دل شو، تا آبدانه خود در آشیان بیابی، تا